أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. با فرضی که این دو جلسه داشتیم به نظرم آروم آروم بتونیم به این فکر بیفتیم که چه کار کنیم که حضرت حق به ما نظر خاص به بحثا برمیگردیم نگاه میکنیم. عرض شد که حضرت حق میفرماند که کنت و کنزن مخفی، یا من گنج مخفی بودم، دوست داشتم که شناخته بشم. فخلقت الخلق، مخلوق رو خلق کردم تا اینکه شناخته بشه. خب خداوند میخواد که شناخته بشه، میخواد تجلیات انوارش برسد به همه عالم. کی را انتخاب میکنه برای این کار؟ خب اون کسی که این کار ازش بیاد. پس هر کس بیشتر شرایط خودش را فراهم کنه تا انوار الهی رو نشون بده، اون بیشتر نظر حضرت حق رو جذب میکنه. ما اومده بودیم به شما هم نبگیم، حرف دیگه نداریم. بالاخره همه شما دلتون میخواد که حضرت حق رو نظرشون رو جلب کنیم. چیزی بهتر از این در این عالم نیست. خب ما طبق همین روایت اگر بیایم راههایی رو پیدا کنیم که نظر حضرت حق رو به خودمون جلب کنیم، خب عملا ما با حضرت حق بهتر زندگی میکنیم، نزدیکتر میشیم، حضرت رب العالمین به ما نزدیک میشند و ما احساس نزدیکی پروردگارمون رو مییابیم. برای همین هم اگه دقت کردید تو اون آیه گفت یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، نه الی الله. ببینید درسته حضرت الله رب العالمینه، اما الله شامل همه اسماء الهی است در جامعیت. میگه تو به رب خودت نزدیک میشی. اون جلسه به نظرم بد نبود اگه رفقا فکر میکردن، بازم هی فکر کنی رابطه بین ربوبیت رب و عبودیت ما یه رابطه است. به همون اندازه که ما عبدیم اون رب است، باقیش که ربطی به ما نداره. که مثلا برای اویس قرنی رب اویس قرنیه، رب من در ازای عبودیت منه. عبد و رب با هم است دیگه، هرچه عبودیت بیشتر باشه ربوبیت ظاهر بیشتر میشه و حالا بیشتر آدم حس میکنه که با ربش نزدیکه. من یاد داشتم را میخونم شاید راحت تر بتونیم حرف بزنیم. خب با رجوع به پروردگارد، چون گفت یا ایتها ارجع الی ربک که رب العالمین است، با باطن همه عالم مرتبط میشویم. این بحث سومیه. شما رب خودتون را دارید، خب دو این دقت کنید، شما فقط با رب خودتون میتونید ارتباط پیدا کنید، ولی رب شما که نورش به شما داد تا خودش را ظاهر کنه، رب بقیه هم هست یا نیست؟ به اعتبار آشنایی با رب خودتون، حالا بعدا عرایض خواهم کرد، با رب همه عالم آشنا میشه، وگرنه فکری و استدلالی میشه. فکری و استدلالی چیزی بدی نیست، اما دیگه انس و تجلی و رفاقت و صمیمیت و اینا نیست. یه وقت زدم از ترس اینکه خدا جهنمش نبره عبادت میکنه، خب باش نتیجه هم میگه. اما یه وقت قصه انس هست، دستگاه انس اصلا فرق میکنه با اون دستگاه. دستگاه انس دستگاه یافت رب هست، یافت رب همونه که حافظ گفت که سالها دل طلبه جام جم از ما میکرد. خیلی شعر عجیبی است این غزل. جام جم میدونین که یعنی همه حقیقت. شما همه حقیقت رو با رب خودتون پیدا میکنید. خاصه این غزل رو من گاهی میگم اینا چطوری این حافظ اینا رو گفته است. دلایلم هم اینست که واقعا خدا با حافظ حرف زده، اینا سخن خداست از زبان حافظ. حالا همین یخته که این همه ما این سه روزه خیم حرف زمینیم توی این غزل ها. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، وانچه خداش زبیگان تمنا میکرد. خیلی حرف وانچه امام خیلی احتیاط میکنن که یه یکی را لقب حسابی بهش بدن. مثلا اگر هم میگن اینجور میگن، اما تو کتاب دعای سحرشون شرح دعای سحرشون میگن قال لسان الغیب حافظ، یعنی هیچ تقیید هم نمی کنه که بخواد قید بزنه. میگه این لسان غیب است. آنچه خداش زبیگان تمنا میکن. اینه برگردن به قبل، جام جم میخواست. جام جم یعنی همه حقایق ها میخواست. اصطلاح بعضی شارحین گفتن یعنی قلب عارف کاملی، بعدم نگفتن. یعنی من و شما اون قلبی را میخوام که اولیای الهی داشتن. میگه همون پیشده. همون چطوری پیشده؟ همون تی عرض کردم، با نظر به رب خودت میابیش. حالا این رب خودت چیه؟ رب العالمین است. با یافتن ربوبیت رب خودت متوجه ربوبیت نورانیت بقیه میشی. غیر این چیه؟ غیر این است که استدلال کنیم و بگون بله به این دلایل خب خدا مخلوق ماست، مخلوق هم است، پس حالا همه مخلوق خدا، از مخلوقیت مخلوق متوجه خالقیت خالقیت خالق شده. چیز غلطی نیست، اما اینکه با اونس و اینا حل نمیشه، اونس نمیاره که. ولی عکسش یه مرتبه میبینه عجب، اون چه خداش ز بیگانه تمنا میکرد، گفتم این جام جهان بین به تو کی داد. دیگه ایناش خیلی فنی میشه، میگه گفتم این از کجا آوردی. حالا اون یه بیتش چون وقتمونه میگیره نمیخونم. گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. من اینجور میخوام معنی کنم، یعنی من اصلا خلقت رو اینجوری شکل دادم. گنبد مینا میکرد یعنی عالم رو خلق کرد. من خلقت رو اینجوری شکل دادم که هر کس رو وسیله نمایش خودم کردم. پس هر کس با یافتن رب خودش همه ی عالم رو میتونه بیابه. رازی هم توش خوابیده است. وقت میرسیم به اونجا که بی دلی در همه ایام، خدا با او بود او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. اینا متاسفانه این بیتا بد معنی می کنن. این به همین معنی که عرض کردم، بله حضرت حق نحن اقرب و الیه من حبل الورید، اما به چه معنا؟ به چه معنا به ما اینقدر نزدیک است که گویا از رگ گردنم انوارش به ما نزدیک تره؟ به همین معنا که رب ماست، به معنای این که خودش رو با ما نشون داده است، داره ما رو آدم میخواد بکنه که خودش رو از طریق ما نشون بده، میخواد کمک ما بکنه که ما وسیله نمایش اون بشیم. خب حالا من این متنم رو که خوندم ادامه میدم. پروردگار خود رو با رجوع به پروردگار که رب العالمین است با باطن همه عالم مرتبط میشویم. انسان در حالت صفای عرفانی میتواند نظر پروردگار خود را به گوهر وجودیش بیندازد. درست شد تا اینجا؟ یعنی شما میتونید که خدا رو نظرش رو جذب کنید، میتونید خدا رو نظر خدا رو جذب کنید. چرا؟ خب برای اینکه خدا خودش میخواد که ما وسیله جلوش بشیم. خب ما هم سعی میکنیم این گوهر خودمون رو در اختیار خدا بگذاریم، میگم هر چه تو بخوای، هر چه تو بخوای. اینجاست که میگن عبودیت ربوبیت رو ظاهر میکنیم. اگه هر چه تو میخوای یعنی چی؟ هر چه تو بگی. من البته به این جمله همیشه دل واپسم که بعضی ها فکر میکنن حالا که بگن هر چه تو میخوای یعنی دیگه عقلشون رو تعطیل کنند و از این آدم های متحجر به قول امام خرمقدس، مقدسان احمق، امام میفرمودن این لغت خرمقدس مال منه، اونا میگن که از این میفرمون این مقدسین احمق پدر اسلامو در آوردن. من وقتی میگم هر چی تو میخوای منظورم اینه که در دستگاه عقلانیت متعادل جهانی اجتماعی بنده باشی. بندگی شبیه حضرت امام و رهبری اینا رو ما بندگی حقیقی میدونیم. جهانی فکر کنن، انسان میرسیم، انسانی فکر کنن، غم مردم رو بخورن و در دستگاه تبعیت از حکم خدا جلو برن. خب پس انسان اگه گوهر خودش رو در اختیار خدا برسه بگه هر چی تو میخوای، اما هر چی تو میخوای با عقل، با تفکر. خب حالا نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که خداوند راز ربوبیتش را در عبودیت تو آشکار میکنه و این میشه همدمی خدا. همدمی، همدمی که اون جلسه اول عرض شد، همدمی خدا. دوباره ببینید حضرت حق رب است. راز ربوبیتش چیه؟ راز ربوبیتش اینه که میخواد که خودش رو با آماده کردن ما به نمایش بگذاره. پس کمک ما میکنه یا نمیکنه اگه ما بخوایم درخ بخوایم که گوهرمون رو وسیله نمایش حق کنیم؟ به خدا قسم اینقدر کمک میکنه که اصلا فکرش هم نکرد. این دیگه بحثش مال ما نیست اینجا، که بعد میبینیم که راستی ما فقط خواستیم که خودمون وسط نباشیم. چقدر از در و دیوار التافش به ما میرسه. خب پس روی همدمی هم فکر کنید. حالا این جمله را داریم به هم با هم میخواییم بخونیم. اگر تلاش کنیم که خداوند دوست داشته باشد از طریق ما خود را نشان دهد، لطف خاص او به ما ارزانی میشه. من این جمله را تأکید همون بحثای قبلی میدونم. اگر تلاش کنیم که خداوند از طریق ما خود را نشان دهد، الطاف خاصش به ما میرسه. به نظرم خوب نتیجه ایست بشینیم فکر کنیم و ما چاره ای نداریم که اینا رو با بشر در میون بگذاریم. یه مثالی من انگار اشاره کردم. ببینید یه زمانی ما باید کلامون رو میگرفتیم باد نبرد. واقعا اینقدر فضای انواع مسائل بود، تشیع حقانیتش گم بود. خب ما باید خیلی تلاش میکردیم ثابت کنیم شیعه حقه. این که ببینید همیشه ما با اهل سنت دعوا داشتیم، بحث میکردیم، یه زمانی علمامو بحث میکردن، همون شبهای پیشاورا مثلا اون بنده خدا زحمت کشیده از خیلی کتاب پر محتوایه. ولی یه زمان الان ما این نیست، انگار همینجا اشاره کردم. شما این جریان نامه که این آقای اسماعیل هنیه به حضرت آقای خامنه‌ای حفظ الله 4-5 ماه پیش نوشتند، نمیدونم چقدر فکر کردیم. این آقای اسماعیل هنیه امام جمعه غزه است، این آخونده و سلفی هم هست به یه معنا. یعنی این به یه معنا میدونی که اینا اخوانی هن کلن، مثل اخوانی های مصر، اینا خیلی با ما متفاوتن. بعد اینقدر فضا عوض شده است که یه امام جمعه سلفی که اینقدر که به آل سعود نزدیکن به ما نزدیک نیستن. اگه این باشه مرسی اولین سفری که کرد رفت آل سعود، اومد ایران یه لیوان آب نخورد، فقط دو چون باید میمد منتقل میکرد اون مسئولیت مجمعی که دار و رفت 3 ساعت بیشتر تو ایرانه. حالا شما حساب که ما چی کار کرده شیعه که در جهانی قرار دارید که امام جمعه سلف، اون نامه خیلی نامه عجیبی بود که من نظرم است که اگه بگوی که زهرای مرضیه به همین نتیجه میخواست برسه سلام الله علیها، انقلاب اسلامی همین کار کرد که اینها با این همه فاصله که از ما داشتن حالا ببینن که فقط تشیع، اسلام به قرائت تشیع میتونه کار کنه. وقت عرض کردم انگار همینجا که گفته بودن که مردم غزه شیعیانی هن که دست بسته نماز میخونه، خب این معنیش چیه؟ یعنی به حضرت آقا نامهی که برای بچه های میدان التحریر مصر نوشتن، یه نامشن یه سخنرانی کردن، خیلی هم فوق العاده است، اینقدر این سخنرانی مهمه که من چندین سال است نگر داشتم دلم نمیاد پاک کنم. بسیار ما که به قول معروف یخت سرمون تو کتاب درسش میفهمیم این حرفا چه خبری را داره به ما نشون میده. وقت اونجا هم دوباره آقا فرمودن، گفتن ما که نمیگون بیان ولایت فقیه بپذیرید، قرائت اصیل اسلامی رو ما به شما پیشنهاد میکنیم. حضرت صادق که این یارانشونه، این ما هست چه میگن ما مریداشون بگم، اونا که میمدن خدمت حضرت صادق درس میگردن، هیچ که ما توصیه نکردن بیان شیعه بشید، قرائتی از اسلام رو به اینا دادن که این قرائتی نزدیک به اهل البیت هست. این روش خیلی عجیب. من یک کتاب دارم به نام اسمش تمدن زایی شیعه، اگه پشت جلدش رو نگاه کنید اونجا من همین رو نوشتم که شیعه یاد میده که تمدن اسلامی داشته باشی، نه این که شیعه یاد بده بیان همه شیعه بشی. خیلی بحث میبره. ما هیچ وقت نمیخوایم که مردم شیعه بشن، ما میگم آقا بیان بهترین قرائت رو داشته باشی. حضرت امام وقتی نماینده پاپ اولین بار اومدن خدمت حضرت امام، امام به اون نماینده فرمودن سلام به آقای پاپ برسونین، بگوید آیا حضرت عیسی راضی است که اینقدر ظلم بشه ده شما سکوت کنین. ببینید ما میگم که قرائت حقیقی اسلامی همون سیره حضرت عیسی است صلوات الله علیه، مگه عیسی کم آدم بوده است؟ خب این خیلی فرق میکنه که شما بخواید خودتون باشید و بقیه را نفع کنید. من جمله را میخوام یه بار دیگه بخونم تا جمله بعدی مشخص بشه. ببینید شما در هر کاری بشینید رو این فکر کنید که ما چی کار کنیم که خدا از طریق ما خودش نشون بده. خب چرا تو روایت داریم که اگر کسی به اندازه یک ارزن کبر داشته باشد هیچ وقت بوی بهشت را نمیشنود، نمیبوید. چرا کبر اینقدر مهمه؟ خطرش خب برای اینکه کبر یعنی منم هستم، یعنی نمیکشه عقب تا خدا بیاد. بس کبر خیلی چیزی بدی میشه. میفرماد بوی بهشت به مشامش نمیرسه. وقت بعد روایت اینه که حتی اگر بند کفش دا طوری انتخاب کنی که نشون بخوای بده که من بهتر از تو هم، شراک نعلی، حالا اون روز معنی میداده، حالا یه جور دیگه باید شما معنی کنی، اگر در حد این که بند کفش دا طوری انتخاب کنی که بخوای بگو من مهمتر از تو هم، میگه در همین حتی نمیذاری خدا بیاد وسط. ولی اگه برسی به این که در عین صلابت و حکمت و صفا انا اقل الاقلی، انا اقل الاقلی، خیلی فرق میکنه.
که ما وسیله‌ای بشیم تا حق بیاد وسط. باور کنید اینقدر زندگی یا قشنگ میشد، اینقدر خود آدم با خود آدم خوشه، خود آدم با خود آدم خوشه، چرا نباشه؟ ما میتونیم کاری بکنیم که خدا بیاد به میدون از طریق زندگی ما، از اخلاق ما، از طریق رابطه ما با هم دیگه. خب دیگه چقدر قشنگ میشه. داره من شما رو بعدی را میخونم، شاید این حل بشه. فقط هنوز موندم تو این شماره که اگر بذاریم خدا، تلاش کنیم که خدا از طریق ما خودش نشون بده، رو اینجاش تأکید دارم، و لطف خاص نصیب ما میشه. و لطف یعنی شما چیزایی که فکرش نمی کردین براتون روشن میشه، چون خودتون وسط نیست. خدا توی بعضی روایت داریم بسیار آرزو داره. این آرزو چه معنایی میده؟ آرزوی لطفیست دیگه، که بندش یه خورده از این کبر خودش رو بیاره پایین. بنده ی من تو را دوست دارم به اندازه‌ای که تشنه در وسط بیابان آب دوست داره، من تو را دوست دارم. پس چرا تو نمیخوای که من کمکت کنم؟ کمکت میکنه یعنی لطف خاص به ما بکنه. حالا این لطف خاص که به ما بکنه، هم در واقع خودش را با ما نشون میده، هم ما خدا پیدا میکنیم. ما خدا پیدا کنیم کجا و دنیا پیدا کنیم کجا؟ خب و حالا بعدش چش کار داره؟ ما فرش داشته باشیم، اما فرشی که وظیفه مونست داشته باشیم. میگه به ناشد میگه خود پیغمبرش که تجلیه عبودیت زندگی نمیکرد. من دارین دیگه، بعضیا بلند شدن رفتن، ما دیگه میخوام خیلی مؤمن بشیم، رفتن تو بیابون عبادت کردن. همسر پیامبر میگه اینقدر عصبانی شد حضرت که وقتی داشتن حرکت، یعنی عباشون رو زمین کشیده میشد، اذیت اونقدرن که عباشون رو جمع نمیکردن. رفتن بینا کنن این کار چیست میکنن؟ خیلی خطرناکه آدمی صوفی بازی ها و مرتاز بازی ها که رفتن توی ما میخوان دیگه زن و بچه را عیان همسر پیامبر دیدن که فلانی و فلان خانم آرایش نکرده. من میخوام بگم قضیهش هم چی بوده. گفت چیه؟ گفت که هیچی. همسر پیامبر گفت مثل معطله هستی، مثل زنایی که وظیفه‌ای ندارن نسبت به همسر. گفت چرا؟ اما اونا ول کردن رفتن تو بیابون. اومد به پیامبر گفت. پیامبر عصبان. مفصلش من در سوره روم که بحث کردم، لتسکنو الیها، اونجا من بحث کردم اینا مفصلش رو که قضیه چی بوده. پیامبر همین رو گفت. یعنی این مسخره بازی ها چیه؟ این تعامن من همین هم من دل واپسم که همیشه من میگم این مریدای ما پدری ما رو در میاره. یعنی یه مطلب ها میگیرن از اون تعادلش خارج میکنن، یه بودی میشن. خب چه ربطی به دین داره؟ اینا خیلی سخت است حرف زدن که آدم در عین این که میخواد خدا رو بیارد به صحنه، عاقلانه بیارد به صحنه. فرش باید داشت، خونه داشت. تو از امام رضا علیه السلام داری باید خونه را سفید کرد، خونه را سفید کرد، یعنی باید یه زمانی یه جور سفید کرد یه جور دیگه، باید خوشگل باشه، قشنگ باشه. حالا من چقدر سخت است بین تجمل و جمال. جمال باید داشت. تو سایت شاید ببینید ما دوامه کنیم با این خواهرها که خب چرا باید همه سر تا پاشون اینا هم سیاه باشه؟ اینا کجا گفته است اینا؟ حالا چیز قشنگی است نمیدونم چادر سیاه باشه دا اینا، اما باید آخرش اون وارستگی و آرستگی، یعنی جمال باشد تجمل نباشه. اینا از بحث داریم حاشیه میریم، اما از این جهت اذیت میشم که یهو یه چیزا میگیم بعد از اون تعادل خارج میشه. نه، اما پیغمبرمو فرمودن که من زندگی میکنم، نماز میخونم، ازدواج میکنم، غذا میخورم، میخوابم، کار چیز شما میکنم. حالا حرف میاره. یه بار ما دیدیم یه بنده خدای ماه رمضانی دعوتمون کرده بودن یه جایی، دیدیم یه آقای خیلی لاغر اینا، گفت آقا من ذهنم هی نمیدونم افکار غلط بیاده اینا. یه با ذهنم سه کدم چند ساعت میخوابی؟ گفت 3 ساعت. جوان بود. خب بی خود من دیوونه نشده یه هم هنوز، بعدش دیوونم میشه. جد چه عزت علامه میفرماد که بین 1/4 تا 1/3 باید بخوابی از 24 ساعت، یعنی بین چند ساعت؟ 6 ساعت تا 8 ساعت. 1/3، یعنی خب آره البته سنا فرق میکنه، مثلا من شاید کمتر راحت ترم بخوابم، اما بالاخره باید، چون واهمه غلبه میکنه، شما یه چیز دیگه رو وقت از دست میدی، یعنی شما میخواین خیلی وقت راست هم که مرتازم میشی، یعنی خیالات خیلی خوب ولی اون تعقل و تعادل از دست میره. باز یاد حضرت آیت العزنزاده حفظه الله میفرمدن که یکی از این رفقا گفتن آقا بفرمان، سر سفرش نشسته بود غذا نگاه کردن نصف نون داره دیگه که پنی، گفتم تو خودت هم داری میمیری با این غذا، تازه منم بیان دوتامون میمیریم. که اینا ما همش درد سرمون گاهی این ورم هست، من با شما که صحبت میکنم میترسم شما از این ور بیفتی. چرا یه وقت هم باید زور صحبت کنیم که از این ور نیفتم، پرخوری هم چیز بدیه، اما این خیلی کار حساسه، وقت دونه نگیرم. من هنوز رو این میموندم و مطمئن باشید قول من به شما میدم، اگر شما این مسئله که زندگی رو میخوام خداییش کنم با تعادل، لطف خاص بهتون میشه، لطف خاص بهتون میشه و اون کار حل میکنه، لطف خاص. این نکته رم که حالا ببینید چی میشه، حالا انگار داریم بگید اگر دوستی با خدا به میان آمد، قبول داریم که تو این روشی که ما این 2-3 روز گفتیم پروردگارمون جانمونه، هیچ که جانشا ازش فرار نمیکنه، پس محبوب پیدا میکنی، محبوب پیدا میکنی، که من هنوزم رو حرف دیروزم هستم که حافظ هنرش نیست که محبوبش در موطن عالم مثال سراغش میمد. خیلی دلم میخواد رو این یه روزی با هم دیگه صحبت کنیم، یه عالم مثال داریم، یه عالم عقل داریم، یه عالم ناسوت داریم. فرشته ها کجا سراغ پیامبر میمدن؟ عالم مثال، یعنی پیامبر صورت میدیدن. در یه روایت داره پیامبر فرمودن جبرائیل رو با 700 بال دیدن، 700 بال یعنی 700 جلوه نوری. خب این در چه موطنی است؟ در عالم مثال. مثال چی است؟ عالم صورت همراه با معنا، عالم ماده صورت بدون معناست، عالم عقل معنای بدون صورته، عالم مثال صورت همراه با معناست، که خیلی هم حال داره. بهترین زندگی این است که آدم عالم مثالش هم زنده نگه داره. همینطور میخوام فقط سربسته بدونی. خب حالا امثال حافظ هنرشون است که محبوبشون رو در عالم مثال در جمال خود نورانیشون یا خود یمینیشون میدیدن. راسته، یعنی اینا که حافظ میگه راسته، یعنی نساخته است. بحثش که اینجا نیست که، یعنی تونسته است در سیر خودش اولیاء معصوم خب قوی ترن، مگه ما نداریم محدثند، محدث یعنی ملک و فرشته باشون صحبت میکرده است. خب برای پیامبر یا باز مثلا مگه برای اولیا نداریم که یه مرتبه میدن صحبت میکردن با صورتهای فرشته ها، صورت پیدا میکرد فرشته ها براشون. خب معلومه است یه زندگی خیلی قشنگی میشه. حالا صحبت من اینه که اگر دوستی با خدا به میان آمد، از چه طریقی دوستی با خدا به میان میاد؟ که ببینیم جان ماست، خدا جان ماست، ای جان جان جانم تو جان جان جان، این شعر مال عطار است، بیرون ز جان چه باشد تو آنی و نه آنی. این دیگه طلبتون تو آنی یا نه آنی خیلی بحث قویه، اما در دو چشم من نشین ای آن که از من تری. دوتا من شد دیگه، یه من یه من تر. من اینا تو بحث تو بحث فطرت به معنای فطرت معنی کردم. خب اینجا میخوام بگم یعنی همون من برین، من یمینی، در دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، تا قمر را وا گشایم که از قمر روشن تری، تا من همه چیزا درست ببینم. حالا شما باید بگم ممکن به من گفت اینا که میگوی تو سر تش را نمیدونم سوری هم بیاری. با همین من مثال داشتم گفتم خب حالا به اینا گفتم این حرفا، اینا تو رکوشون خود میگن سبحان ربی العظیم و به حمده، بعد میگن تارزاده چی میگه اینا، ما چی کار کنیم؟ اگه من جا شما بودم میگفتم که میخواد بگید که این خدایی که رب منه و پیش منه خیلی بالاتر است در عینی که پیش من است، چون که بت پرست نشیم دیگه. یعنی این سبحان اللهی در عین معنوس بودن باهاش معنی میده، سبحان ربی العظیم، یعنی به قلبتون رجوع میکنیم چقدر پیش شماست و چقدر خیلی عجیب تر است، هست و نیست، مثل نوره، نور ببینید چقدر نزدیکه به شما ولی نیستم. همانیا نعانیا از این جنس بحثه. تو اون حالا اونایی که اذیت نشن اون بحثای گوش سپردن به ندای بی صدای انقلاب اسلامی، اونجا من چند تا بحث کردم راجع به این که چطوری انقلاب ظهور داره دا خفا داره دا این حرف، اونجا بحثش شده. خب اگر دوستی با خدا به میان آید، دوستی با خلق خدا معنای حقیقی پیدا می کند، زیرا در اون صورت انسان‌ها دل‌های خود را به چشم حقیقت می‌نگرند و جامعه آرمانی که اسلام در این زمان در مقابل ما قرار داده محقق می‌شود. جامعه آرمانی این است که ما باید غصه مردم بخوریم، دل واپس باشیم، کمک مردم بکنیم، زحمت بکشیم برای مردم، مسئولیت احساس کنیم. خب بعد از به دست آوردن معارف حقه الهی باید به فکر آزادی از قید و بندهایی که مانع پرواز بود. شما فرش داشته باشید، ظاهر جمیل داشته باشید، تجمل نداشته باشید، هر چیزی که مانع میشه که شما اون انس با خدا دونه از دستش، اونو نمیخواد، نبلش کن، به دردتون نمیخواد. تو همین رابطه نمیدونم شما رو مسئله این انقلاب اسلامی چی طوری فکر میکنی. متاسفانه اینقدر ما گاهی بدی از بعضیا میبینیم که یواش یواش فکر میکنیم مثلا این شهدا هم که جانشون رو دادن یخته انگار عقلشون هم نعوذ بالله کم بوده، که پیش خودمون میگم خب پس خون شهدا رفت زحمتاشون رفت. من میخوام بگم یخته فکر کن ببینین، دو تا نکته شاید بیشتر نخوام بگم. یکی این که این آیه را روش حتما فکر که ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا اجر محسنین را هیچ وقت ضایع نمیکنه. محسنین هم که خب یعنی هم شهدا، محسن اجرشون هم چی بود؟ یعنی شهدا بهش میخواستن، شب عاشورا اینایی که حضرت سید و شهدا گفتن برید، اگه میرفتن هیچ هم جهنم نمیرفتن، امام زمانش رو گفت برید، چرا واسدن؟ یه چیزی بالاتر از بهشت و نرفتن جهنم تو این دنیا هست، احساس حضور خدا در تاریخ. حضرت امام حسین علیه السلام خدایی را که اموی ها بیرون کرده بودن از تاریخ برگردوندن، دلایل مفصلی هم هست، مثلا همه چی عوض شد، داستان ها هست. اون وقت ببینید الان شهدای کربلا هنوز که هنوز است، مگه امام حسین در صحنه نیست؟ امام احساسشون اینست که دارن عالم و نورانی میکنن. این شهدای کربلا هم همین احساس دارن که شهدای کربلا یه چیزی بالاتر از بهش رفتن یافتن، این که در تمام صحنه های حق یافتن هستن، با خدا به صحنه میان. امام حسین که خودشون کسی نیستن، نور خدا را آوردن به صحنه. حالا امام حسین چه احساسی دارن؟ خدا که به صحنه اومده است، امام حسین خودشون رو حس میکنن به نور خدا. روش فکر کنیم، وقت شهدای ما را خدا اجرشون میخواد بده. خب اینا اگه میخواستن برن بهش، که امام خمینی هم که واجب نکرده بودن جبهه را که اگه نرن حرام باشه، نه یه چیزیشون شده بود. حالا خیلی بحث زیاده. یه بار ما ناپریزی کرده بودیم، رفته بودیم دم جبهه، بعد راستی هم دمی جبهه با اونجایی که تدارکات بود، اونجا اونم کارا فرهنگی میکردند و اینجا یخ میدادند و اونجا ما هم مستده بودیم دمی یکی اتاق دیم، یه آدم خیلی گنده ای اومد یخ تو برد، یه هم ما را شناخت و ما را بغل کرد. من تو هیکله ایشون یه چیزی کوچولو بودم دیگه، از کله منو بوس میکرد، گفت که تو منو جبهه کردی. آقا اون شعره را خوندی؟ یه شعر خونده بودم که عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. قول اسم تو ما رو دیوانه کردی یا اوورد جوانه کار نره. راستی هم تو اینا دیوانه بودن. اون روز شاید هم رفت اسم رئیس جمهور اون زمان را ریگان بود انگار، گفته بود یه ده دیوونه در بین و نهرن، ترجمه کرده بودن بین و نهرن، اومدن واسدن خودشون رو بکشته بودن. خب اون همینقدر میفهمه، من هم کاری به اون ندارم. من میخوام بگم که شما واقعا فکر کردین این شهدای ما رو خدا چی بهشون بدید که اجرشون رو بده؟ من نظرمش که شهدا میخواستن نظام حقی در عالم بیاد. تا اینجا را روش فکر کنیم. حالا برین تو این فکر، میشه که خدا این اجر را نادیده بگیره؟ یا باید برین تو این فکر یه عده‌ای را خدا امتحان میکنه، رفوزه میشن، مردود میشن، ولی این نور نوری نیست که بره. یه چیزی را خداوند آورده است تو این تاریخ برای این که فضای سکولاریته دنیای مدر به حاشیه برید. روی اینا میخوایم فکر کنیم. یه خود سخت عوض به این جهت سخته که متاسفانه کاره سیاسی با کاره الهی گاهی قاطی میشه. من مثال دیروز دوباره یادآوری میکنم، شیعه متوجه شد اون چه در سقیفه میگذره اسلام نیست، ولی نعیمت که بگید حالا که اینا میگن ما مسلمونیم پس ما را با مسلمونیم. گفت که علی مسلمون است، علی رو گرفت. یک قضیه ای رو میخوام براتون نقل کنم که یه بابی را که نمیدونم شما این چند تا کتاب رو دیدید یا نه، خیلی برای من عجیبه. یکی این کتاب سرباز کوچک امام. من به رفقا گفتم بابا رمانم که آدم بخواد بخونه یه رمان راست بخونه، با اینکه من تون میخونم یخته طول کشید تا این کتاب رو خوندم، کتاب سرباز کوچک امام خمینی. ببینید خوب، ببینید من میخوام چی بگم، به پاید مسئله سطحی و سیاسیش نکنید. این یه بچه 13 ساله مال اردستان اصفهان، 13 ساله با هزار زحمت و تلاش خلاصه رفت جبهه، نمیذاشتن دل، واقعا نمیذاشتن. یعنی من خودم هم چون یه زمانی یه مسئولیتی داشتم تو، نه نمیذاشت، با چه کارهایی که کرد خلاص رفت جبه. آقا رفت جبه و بالاخره اسیر شد دیگه، شربت قند شد برای صدامیا. یه بچه کوچولوی 13 ساله برد هی تلاش که خب پس وقت گفته بودن که بگو ما را از پرورشگاه گرفتن، آزوری آوردن، داستان دارم میخوام بخونی خود، من اینا نمیخوام بگم. یه چیز تو این کتاب شما میبینید که این بچه 13 ساله این شعور و دقت و مقاومت و بصیرت رو از کجا آورده است؟ این قدم دقیقش که حالا بعد خودتون میبینید یه دونه دونه دارد آدرس میده. میدونی میخوام با شما چیا در میون بگذارم؟ میخوام بگم یه اراده ای. خوب گوش بدین چی میخوام. خدا برای نمایش خودش از طریق انقلاب اسلامی در بین این رزمنده ها گذاشته است. این آقا مهدی طهانی است. این خودش هم شاید ندوند که این شور و علاقه و بصیرت از کجا اومده، ولی دارد. دیدین گاهی این مادر وقت بچهشون رو دارن شیر میدن، اون چنان علاقه ای دارن، اصلا نه خستگی نه زحمت، اینا یه شوری دارن. خدا برای اینکه این بچه را بپرورونه یه شوری چی گذاشته؟ توی مادر گذاشته. مادرم کیف میکنه از این شور، حقشه، اما نمیدونه که پای خدا وسط است که این میخواد این بچه را تربیت کنه. حالا این شورم به تو داده است. یه چیزی که اگه میشد حالا انشاءالله بعد که مطالعه میکنید میبینید، این که آیا میتونیم فکر کنیم که خدا این شهدا، این اسرا، این مردم نورانی را در بر گرفته است تا خودش را به میان بیارد؟ و انقلاب اسلامی اینه، ایناش میره، اینا مهمانای ناخواندن، مطمئن باشیم میره. توی جلسه عرض کردم ما دوباره رجعت داریم، رجعت باکری ها داریم، رجعت آوینی ها داریم. فقط رجعت که لازم نیست که خود شخص بیاد، اون روح برمیگرده. چرا؟ چون خدای اراده دیگه است. شما بین دو تا چیز مخیرید، خودتون میتونید. یکی این که این پلشتی ها و زشتی هایی که بعضیا به اسم انقلاب دارن میکنن را پای انقلاب بزنده قهر کنید، طور نیست، خودتون کرد. یه را این است که نظر را نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. این انقلاب مغز داره. حالا میگم به خدا قسم من جز معلمی هیچ انگیزه دیگه ندارم. من اینا رو میگم برای اینکه نجات شما از نظر من تو ایناست. یعنی اگه انقلاب اسلامی را نورش را درست نبینید، بسیاری عباداتتون اون نتیجهی که میخوان نمیگیرید. حالا این که خیلی عجیبه، میگم این از اسم و سرا حرف بزنیم که این بچه 13 ساله چه از آدم حیرت میکنه. اگه بخند یادتون میاد که این تیک فیلمش رو فرانسه نشون داد و بعد بچه ها به ایران آوردند و که پدر و مادرش تازه بعد فهمیدن که این اسیر شده و اینا، که وقتی اون خانم هندیه اومد باش مصاحبه کند گفت نه تو باید حجاب درست کنی یا بیای، و دو تاندا به پایندا اون که گفت ای زن به تو از فاطمه، اون نبا اینا این دو تان هر دوتا تو همون صحنه با این اونیه که مصاحبه کرد، بعدم بهش گفت که تو رو چی اوورد جبهه؟ گفت تلاش کردم این لغت رو یاد گرفتم که انا متوع، من انتخاب کردم. گفتم نه من خودم انتخاب، چون هی پاش گذاشته بودن که نه بگو که زوری تو رو آوردن، حتی گفته بودن تو فیلماشون که دزدیدن اینا، آقای خمینی دزدیده است از پرورشگاه و آورده و اینا. گفت نه من یاد گرفته بودم که بگم نه من انتخاب اومد، با انتخاب اومد، قراسی هم با انتخاب اومده بود. میخوام عرض کنم یه چیزای آدم از این جوان میبینه تو اسارت که اینا رو نمیشه بگون دست خودشونه. میخوام بدونی چی بگم؟ خدا گاهی انسان را در بر میگیرد لیقضی الله امرن کان مفعولا، تا کاری که بناس بکنه بکنه. باز اینم حالا هی اینم چیز عجیبی است، این چهار تا خانومی که تحت عنوان من زنده ام. من واقعا وقتی اینا را میخونم یه چیزی بیش از این که اینا میگن متوجه میشم که چه چیزی جان اینا، این چهار تا خانم. حالا بخونین وقت آدم از شواهدم خوب میفهمه که اسناد چقدر عجیب بود است، که اینا اصلا میدونی تعبیرم نیست، یه خمینی را اینا اسیر کردن فقط در جنس خانم. به قول عمان سامانی زینب حسین است در فقط معجر سرش کرده است. یعنی واقعا مگه غیر این است دیگه؟ اینا که مرد مرد است، حالا چه کلا داشته باشه چه معجر. این که آدم ببینید این روح امام خمینی تاریخ داره تغذیه میکنه در لباس چهار زن. تا نخونید از شواهد نبینید باورتون نمیاد که یه چیزی تو این تاریخ داره جریان پیدا میکنه. این غیر از اون چیزی است که بالاخره مردم ما هنوز عادت به تجملات دنیای مدرن، عادت به فرهنگ غربی دارند. به این زودی هم که از بین نمیره. این آقای دکتر زرشناس شاید آثار شدیدی آدم با سوادیه، میگه 200 سال طول کشید تا پروسس فرایند مدرنیته تونست خودش را تثبیت کنه. تازه حالا مدرنیته چه گلی به سر بشر زده ولی تحقیقات خوبی کرده است. انقلاب اسلامی اگه بخواد باطنش آروم آروم ظاهر کنه خیلی کار میبره. صدها از این جلسه ها، از جلسه های دیگه. تازه برای چی؟ برای اینکه ما میخوام به حقیقت تاریخی برسیم. حقیقت دو جاست، یکی در جان شما، یکی در صحنه تاریخ. اینجاست که قصه میخورم. اگر شما حقیقت رو در صحنه تاریخ نبینید، با حقیقتی که جلوی شما جلوه میکند روبرو نمیشید. اشک ها، نمیدونم شما رو اینا فکر کردید که این اشک هایی که در رابطه با این شهدا برادون پیش میاد، پیش اومده سن. اینم حتما دیدین، حالا اینم من بگم، حالا چون حرفمو با این سه تا میتونم. کتاب گلستان 11، همسر یه شهیدی است که خب آقای چیتسازا، و این داره قصه رابطه خودش با همسرش میگه که از دبیرستان که با هم بودیم ما بالاخره اومدیم و همسرم شهید شد. من جادون خالی اینا کربلا میخوندم، واقعا اصلا تعجب میکردم دارم برای ابا حسین گریه میکنم یا برای ایشون. به قول یکی از این رفقا میگفت داستان عادیشم که آدم میخونه عشق میریزه. عشق دیدو جز کردم، عشق قصه چیه؟ مگه شما نشنین اولیاء الهی نصف شبا وقتی در غیب بر سویشون وامیشه طلب ارتباط با غیب میکنن عشق میریزه؟ خب یکی ماشینش گم میشه عشق میریزه که اون معلوم است ربطی به ما نداره. اما شما وقتی که این شهید میاد مثلا همسرش قصه ای رفتنش و آبی که پشت سرش باشه، بعد چطوری مثلا عشقش را قایم میکنه، بعد شما این عشق که میریزین، اول بگوین این عشق چه جنسیه؟ از نظر من این عشق از جنس عشق اولیاء الهیست نصف شب. فرقش نصف اومده است پیش از زور. خیلی حرفه که امام خمینی کاری بکنه که عشقی که اولیا نصف شبا میریزن مردم بتونن پیش از زور بریزن. چاله تو تحرم امیرالمومنین چه خود گوشه خونتون یه عشقی را شما میبینید، خودتونم وقتی میخونید دست خودتون نیست که عشق میریزید. ولی یادتون باشه این عشق داره میگه که تو باده خوردستی، بادا یادتان باده، یادتان باده ای به جانتان شور می، از اشارت های ساقی پیزده. یعنی اینج ده همسر شهید دارد اون باده و چی بهش میگون باده را، شراب، شرابی که شما خوردی دارد یادت میره ده یادت میاره. حالا خب چی بگم؟ خب بگم که خداوند دارد از طریق شهدا و اسرا و همسران شهدا و مادر و پدر شهدا یه تاریخی را ظاهر کرده. بپاید از لج بعضی سیاسیون خودتون رو از این تاریخ محروم نکنه. یه چیزیست. حرفم همینه. چه کار بکنید؟ با این دید بخونید ببینید پیدا میشه دیره. شما با این دید که خدا را ما در جان همسرای شهدا، خود زندگی نام شهدا، حالا من بیشتر اینا رو آوردم که اسرا و یا همسر شهداست، میخواستم به شما یه پیشنهاد بکنم که شما با این دید این نوشته ها را بخونید ببینید چه حسی براتون پیش میاد، چه چیزی. این جمله را دقت کنید، چه چیزی در این عالم در زیر لایه‌های ظاهری در جریان است و شهدا همسرای شهدا یافتند. در شرح حال همین خانم آقای شهید حجاجی انگار گفتم، میگه که من و محسن رفتیم با آقای احمد کاظم، شهید احمد کاظمی هم نجف آبادیه، اینا هم نجف آباده، گفت رفتیم عهد بستیم که من جز محسن را من مزاحمش نشم تا شهادت بره جلو، شهید احمد کاظمی هم کمک من بکنه که من بتونم وظیفه‌مو نسبت به این کاری که به عهده‌مه انجام بده. که من در این نامه اخیر به ایشون نوشتم که هنوز شهید حجاجی طلوع نکرده است، بپا عجله نکنی. اون شهید حجاجی که طلوع کرد همونه که ملت دیدین جانتون، ولی یه چیزایی هنوز طلوع نکرده است، بعدن طلوع میکنه، چیزایی پیدا میشه. شما اصلا باورتون میاد که بعد از چند سال یه شهید حجاجی بیاد کلی معنای جدیدی ما ازش بگیریم؟ این معنا رو ما نداشتیم، ما معنای دیگه داشتیم. یه معناهایی پیش میاد آروم آروم، و یه وقت حرفم هم اینجا مبهمه، میدونم هم مبهمه، اما حالا شما خودتون روش فکر کنید. بنده اعتقاد دارم که اگر خواستید از عباداتتون به نورانیت کامل برسید، نمیتونید حضور خدا را در حقیقت انقلاب نادیده بگیرید. و صلی الله علی محمد و آله.